وزارت رفاه گرفتیم بر اساس ارزیابی بورسی که انجام دادیم و همه اینها رو بیمه کردیم. حالا ممکنه مواردی باشه جا افتاده باشه یا فرد خودش به سامانه مراجعه بکنه، باز اگر جواب و نتیجه ارزیابی بورس جزء دهک‌های 1 تا 5 باشه به صورت رایگان و بدون پرداخت حق بیمه به مدت، حالا چون بر اساس اعتبار بودجه هست، هر کی تو هر مقطعی در طول 1402 بیمه شده باشه تا پایان فروردین 1403 بیمش اعتبار داره. مجددا همین روند در سال آتی هم تکرار خواهد شد. افرادی که در دهک‌های 6 تا 10 قرار دارن، خب پس اون بحثی که جناب علی فرمودید، یک بخش از کمک به درمان یا کم کردن هزینه ها شرایط راحت برای بیمه شدن بوده که این شرایط رو ما در سال 1401 3 دهک رایگان داشتیم، امسال 2 دهک به این مجموعه اضافه کردیم. میگم ما، منظورم مجموعه دولت و بر اساس مصوبات هیئت وزیران یا قوانین موجود هست، 5 دهک الان به صورت رایگان بیمه شده هستند. برای دهک های 6 تا 10 هم میزان مشارکت امسال کاهش پیدا کرده. دهک 6 مجموعاً باید 20% از کلاً حق بیمه رو پرداخت بکنه که این 20% الان 280,000 تومان برای یک نفر در سال هست. 280,000 تومان پرداخت میکنه، به مدت یک سال بیمه میشه. یک سالش هم یک سال شمسی هست، مثل اون گروهی که تا پایان فروردین هست اونا بیمه نمیشن. یعنی یک نفر امروز که درخواست بکنه ارزیابی بورسش پاسخ برمیگرده در کوتاه‌ترین زمان از طریق سامانه، از همین امروز به مدت یک سال شمسی بیمه میشه تا بهمن ماه، ارزم به حضور شما، سال آینده. اگر دهک هفت باشه 30% حق بیمه رو باید پرداخت بکنه که این 30% امسال 430,000 تومان هست، باز به مدت یک سال بیمه میشه. اگر دهک 8 باشه 40% حق بیمه رو پرداخت میکنه که این 40% ارزم به حضور شما حدود 574,000 تومان هست برای یک نفر در سال. و اگر دهک 9 باشه 50% حق بیمه رو پرداخت میکنه که 717,000 تومان هست. و اگر دهک 10 باشه کل مبلغ حق بیمه رو باید پرداخت بکنه که 1,435,000 تومان هست و از یارانه دولت مشمولین دهک های 10 استفاده نمی کنن. این شرایط نسبت به سال گذشته تسهیل شده، خیلی راحت تر شده و با ارقام کمتری مردم میتونن، افرادی که فاقد بیمه هستن، بیان مراجعه بکنن از طریق سامانه ما، سامانه شهروندی سازمان بیمه سلامت به نشانی بیمه سلامت ایرانیان .ir وارد بشن، اطلاعاتشون رو ثبت بکنن و مراجعه به دفتر پیشخوان. پرداخت هزینه، پرداخت کارمزد بابت عملیات نداره. با یه دستگاه تلفن همراه شخصی هم افراد میتونن وارد بشن و اطلاعاتشون رو ثبت بکنن. به سرعت با ارتباط سامانه‌ای که داریم دهک فرد مشخص میشه و میتونه بیمه خودش رو دریافت بکنه. بعضن افرادی که ممکنه که هیچ سابقه‌ای در بانک‌های اطلاعاتی ما یا در بانک‌های اطلاعاتی وزارت رفاه نداشته باشن و دهکشون مشخص نباشه، تعیین دهک از گذشته نشده باشن، اینها به مدت یک ماه میتونن بیمه رایگان بگیرن تا نتیجه ارزیابی بورسشون مشخص بشه در بازه زمانی یک ماه بعد. اگر یک ماه بعد مشخص شده بود که متناسب با دهک میتونه بیمه بشه، اگر نشده بود باز یه دوره یک ماه دیگه تا جواب ارزیابی بورسش مشخص بشه. ما سعی کردیم، یعنی مجموعه دولت سعی کرده که با کم کردن حق بیمه و شرایط رو فراهم کردیم، آسون کردیم که افرادی که فاقد بیمه هستن، چه اونایی که جزء 5 دهکن رایگان، چه اونایی که جزء دهک‌های 6 تا 9 هستن، با کاهش حق بیمه بتونن راحت‌تر بیان بیمه بشن و از مزایای بیمه برخوردار بشن. به صورت کلی فرانشیزی هم که افراد پرداخت می‌کنن در مؤسسات طرف قرارداد برای خدمات سرپایی 30% هست، 70%ش سهم دولت هست، و برای خدمات بستری 10% رو باید بیمه شده پرداخت بکنه و 90%ش رو سازمان بیمه سلامت تقبل کنه.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آنچه که به هر حال لازم بود شنوندگان بهش توجه بکنن این هستش که حتما حتما برای بهره‌مندی از این موضوع به دفاتر معرفی شده، دفاتر اصلی مراجعه بکنن با مدارکشون که بتونن از این وضعیتی که به وجود آمده استفاده کنن. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
من فقط یه نکته کوتاه بگم حتما. نیاز به مراجعه به دفتر خاصی نیست. عرض کردم به سامانه ما به نشانی بیمه سلامت ایرانی‌ها با یه تلفن همراه شخصی میتونن وارد بشن و حتی داخل منزل نشستن کارشون رو، ثبت نامشون رو انجام بدن و روند بیمه شدن در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام خواهد شد.
متشکرم، سپاسگزارم. با شما خدا
سلامت باشید. خواهش میکنم. خدا
نگهدارتون. باز هم تبریک عرض میکنیم، سوم شعبان، سال روز میلاد امام حسین علیه السلام، خدمت همه شما عزیزان سروران شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. تبریک عرض میکنیم میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام رو. هفت و 36 دقیقه، باز هم تبریک عرض میکنیم اعیاد و ایام شعبانیه رو خدمت همه شما عزیزان. میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون جناب آقای دکتر نبی الله رشنو، کارشناس ارشد مسائل سیاسی و بین المللی. آقای دکتر رشنو سلام.
سلام آقای دکتر هاشمی، صبح شما هم بخیر. مجری دست و دلبازی که فضا رو مهیا میکنه برای گفتگو واقع بینانه.
اختیار دارید، سپاسگزاریم، یاد میگیریم خدمت حضرت عالی. باعث افتخار هست همراهی با حضرت عالی. آقای دکتر، ما معمولا درباره مسائل بین المللی با حضرت عالی هم صحبت میشیم. در اون حوزه خب چیزها و مسائل زیادی را یاد گرفتیم به واسطه باریک بینی و ریزبینی که حضرت عالی در مسائل موشکافانه بررسی میکنید. اما امروز میخوایم یک مسئله داخلی در ابعاد بین المللی رو با حضرت عالی بررسی بکنیم و اون هم آنچه که در سال روز پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد حضور مردم. بفرمایید که چطور باید این رو در دو پایه و اساسی که در دنیای امروز بهش پرداخته میشه، بهش خیلی بها میدن اما در عمل خیلی هم بهش بها نمیدن، اما در نوشته های دانشگاه اینطور هست، آن مشروعیت هست و مقبولیت، این دو پایه‌ای که خیلی از کشورها درش مشکل دارن، به ویژه در مشارکت هایی که میتونه پیامدش مشروعیت یا مقبولیت باشه. بفرمایید که چطور میشود آنچه که اتفاق افتاد در روز یکشنبه رو به این دو پیوند زد و پشتوانه قرار داد برای آنچه که سیاستمداران ما، سیاستگزاران ما پیگیری میکنن در عرصه بین‌الملل.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب بنده هم اعیاد پیش رو رو تبریک عرض میکنم. انشالله که ملت عزیز ما همواره شاد و خرسند و سربلند باشند. آقای دکتر هاشمی، ببینید، من به نظرم میاد قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه دو تا موضوع رو من اشاره بکنم به عنوان پیش درآمد بحث، بعد وارد در واقع مسئله اساسی بشیم که بسیار در واقع سوال دقیق و جامع و شرایطی است نسبت به فضای روز ما و نسبت به آنچه که در فرایند تحولات 45 ساله نظام جمهوری اسلامی اتفاق افتاده است. ببینید، یک نکته این که خب یک تفکری هست، یه نگرشی هست، وقتی که مناسبت ها و به هر حال روز شمارهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به خصوص در پی فرایند 45 سالی انقلاب اسلامی اتفاق میفته، حالا لبه‌ای که گفته میشه، دعوتی که انجام میشه، حضوری هست با کم و کیف متعدد، اون تفکر و اون نگرش چه در داخل و چه در خارج در یه خلاصه فضایی در رصد میکنن موضوع رو که نسبت به کم و کیف خلاصه یک سری بحث ها و مباحثی رو مطرح میکنن که خیلی به نظرم به هر حال باید مورد توجه قرار بگیره، اما دیگه در شرایط دنیای امروز که ما روند تحولات سیاسی رو در نحوه ارتباطات ملت‌ها با حاکمیت‌ها و حکمرانان و شرایط اداری امور کشورها اینقدر دگرگونی‌ها و تحولات اتفاق افتاده که دیگه اینقدر در واقع نوع نگاه و به خصوص اون نیش نگاه منفی رو واقعا خیلی مقبولیت علمی و عقلانی ندارد. نکته دیگر این که عرضم به خدمت شما، خب باز وقتی که این مناسبت ها اتفاق میفته، خب عده‌ای باز از سایت های خبری و رسانه ها و صاحبان خبر و هر حال رسانه حتی در واقع لیدرها و سرکرده ها و جریان های سیاسی، چه موافق چه مخالف چه اپوزیسیون چه در واقع رقیب در فضای جریان های سیاسی داخلی، این رو از این منظر در واقع باز تحلیل و تبیین میکنن که ببینید همه آمدند و حالا ببینیم دولت مردان چه میکنن. این رو من درستتر از اون گزینه اول میبینم. دقت میفرمایید، اون گزینه اول که اینکه ما بشینیم خلاصه هی کم و کیفش رو شمارش بکنیم دیگه در روزگار معاصر خیلی در واقع جمع عقلی ندارد و خیلی به عبارتی استدلال در واقع مناسب و متناسبی نیست. اما این گزینه دوم، این که بالاخره 45 سال ما همواره از این مناسبت ها داشتیم، مناسبت هایی که ریشه در واقع همان 22 بهمن 57 داره که بزرگترین تحول تاریخ رو مردم مطالبه کردن و اتفاق افتاد. دقت بفرمایید، این تحول همواره رو به جلو بوده و باید باشد. آقای دکتر هاشمی، مردم ما در واقع فرایندهای متعدد در مناسبت‌های متعدد به اشکال گوناگون وقتی که لبه گفتند رو میگن و حضور پیدا میکنند، همانند این است که در واقع نوع نگاهشون به فضای جاری زندگیشون، فرداشون و نسل آیندهشون، دیدشون به اندازه نگاه یک راننده است که به بزرگی شیشه جلو داره مسائل رو میبینه. گذشته رو فقط از اون آینه کوچک بغلی یا اون آینه کوچک جلوی چشم بالا نگاه میکنه. دقت میفرمایید، این که در واقع ما یه برگردیم تلنگرهایی بزنیم و بعد یه سری مسائل و مباحثی رو گاهن مطرح بکنیم که بخواد چوب لای چرخ این ادامه مسیر این تحول بزرگ بگذاره، رو من خیلی در واقع مناسب منافع ملی و سرنوشت کشور و جامعه و نسل‌های آینده نمیبینم. ما باید چشممون رو به جلو باشه و بزرگ ببینیم و همواره این تحول رو مثل یک بهمن بزرگتر و بزرگترش بکنیم. دقت میفرمایی، این که در واقع برگردیم یک فضایی رو، مثلا میبینی که یه جریان فکری داریم چه در داخل چه در خارج، خب به خصوص با این اتفاقات دو سه سالی اخیرن که افتاد، بر میگردن مقایسه میکنن چه خودی و حالا باز یه دستبندی دیگه یه عده دیگه میکنن که من اون دستبندی رو هم مناسب نمیبینم، خودی و غیر خودی و امثال هم و از این بحثا. جامعه یک دست جامعه ایرانیست، مردم ایرانند و یک دل و یک رنگ برای سربلندی ایران، مردم ایران، جامعه ایران، نسل کنونی و برای نسل آینده فکر دارن، برنامه دارن و میخوان تلاش بکنن. حکمران و حاکمیت هم قاعدتا در یک همچین فضای با کسرت در واقع هماهنگ و همگن، همدل و همراه مردم هست و باید باشد. دقت میفرمایید، لذا عرضم این است که در واقع اون رو نگرش بر میگرده مقایسه میکنه مثلا 50 سال پیش فلان بود بمان بود از این بحثا. یه قدری نگاه بکنیم به تحولات جهانی، واقعا اون خیلی در واقع صادقانه عقلانی و به عبارتی اون ویژگی ها و خصلت های انسانی جامعه و شرایط رو نداره که ما هی برگردیم عقب رو نگاه بکنیم. این عقب و این عقبه تجربه است، این تجربه رو باید در واقع مد نظرمون باشیم، اما به عنوان این که بخوایم برگردیم به همچون فضایی اصلا در شأن ملت و مردم ما نیست. ما ایرانی ها در طی تاریخ به خصوص در فرایند تحولات منطقه‌ای، جامعه ایرانی همواره سرآمد در واقع پیشتازی در تحولات نواندیشی، در واقع دیگرگونی و نوخواهی بوده. این نوخواهی به ویژه وقتی که با باورها و ارزشها و اعتقادات در واقع گره میخوره، خب زیبایی های خاص خودش رو داره، ارزش های جامعه رو روزافزون میکنه. دقت میفرمایید، یعنی این ارزش ها و این در واقع نو اندیشی ها و این تحول خواهی ها اگر از متن جامعه، درون جامعه و با جامعه در واقع صیقل بخوره و رو به جلو حرکت بکنه، همواره بهترین دستاوردها و بهترین در واقع آوردها رو برای جامعه به ارمغان میآورد. خب بعضی ها ما در یه سری تریبون هایی میبینیم که مقابله میکنند، حالا چه دلسوزانه، چه هدفمند، چه به قولی در قالب بازی های سیاسی، و بعد منجر به در واقع گله گذاری ها و نوعی تکدر خاطر در بین در واقع دلسوزان و به خصوص نسل جوان و در واقع پویای جامعه میشه. این اجازه رو در واقع خیلی خطرناک میدونن که اگر فضا رو به جامعه بدیم، جامعه فلان میشه، بمان میشه از این حرفا، در حالی که هر وقت که جامعه هماهنگ با هم حرکت میکنه و دل به ارزش ها و باورها و اعتقادات هم میده، از درون در واقع جامعه این دلدادگی رخ میده، ما بزرگترین دستاوردها رو داشتیم. پایگاه ایران به عنوان پایگاه شیعه اساسا همین در واقع زمینه ها و بسترها باعث شد که این مملکت به عنوان مرکز و قلب تپنده یا به تعبیر دیگه هارتلند شیعه در جهان خطاب بشه. این شیعه خیلی حرف داره برای گفتن، خیلی باید در واقع الگو باشه، پرچمش باید بلند باشه. این پرچم در ابعاد متعدد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، نظامی، دفاعی، جهادی، امنیتی همواره باید پیشتاز و پیش قراول باشه. لذا برمیگردم به اون در واقع سؤال حضرت عالی، این که عرضم به خدمت شما، ما در مناسبات‌های متعدد با چنین تفکری فضا رو بدیم به جامعه و هماهنگ باشیم با جامعه، همانی اتفاق میفته که ما میبینیم اتفاقا در این مناسبت ها این ضعیفترین و این به عبارتی دیگر شاید دوربین ها وقتی که میرن زوم میکنن روی در واقع اون شرایط خاص جامعه ای که حضور پیدا کرده در خیابون توی مناسبت های متعدد، میبینیم که ضعیفترین و به عبارتی پایینترین طبقات اقتصادی جامعه در کف خیابون توی این مناسبت ها موج میزنه. خب این خیلی حساسیت داره گفتن، یعنی همان برمیگردیم همان عباراتی که در واقع چند ماه قبل از انقلاب و در سال 57 همواره در تریبون ها از سوی بنیانگذار و فقید انقلاب و نظام جمهوری اسلامی به مردم گفته میشد که انقلاب مال پابرهنگانه، این انقلاب مال مستضعفینه، این انقلاب در واقع باید توجه بکنه به طبقات پایین، این انقلاب باید تمام هم و غمش برای در واقع بهزیستن و ارتقاء ارزش‌های والای انسانی به خصوص در طبقات پایین جامعه باشه. جامعه ما باید به گونه‌ای باشه که این طبقه پایینش که تحت عنوان طبقه مستضعف ازش یاد می‌کردیم و می‌کنیم احساس غم و اندوه نکند. دقت می‌فرمایید، باید شرایط به سمت و سوی برود که در حوزه های متعدد که ما امروز خب انصافا شاهد تحولات دیگرگونی ها و پیشرفت هایی بودیم، امروز در سطح فضای منطقه‌ای و بین المللی بعید ببینم کمتر در واقع رقیب و دوست و دشمنی معترف نباشه به این که ما در حوزه های نظامی امنیتی دفاعی در یک شرایط در واقع فوق‌العاده‌ای هستیم، اما این بارگذاری در واقع حفظش، مراقبتش و اینکه رو به جلو افزایش پیدا بکنه، روز افزون باشه، حتما نیازمند بارگذاری های جانبی دیگر هم هست. آقای دکتر هاشمی، به ویژه اقتصاد، ما تاریخ تحولات و دیگرگونی در کشورها و حاکمیت ها رو در طی 200-300 سالی اخیر مراجعه بکنیم، مطالعه بکنیم. اقتصاد و توانمندی نظامی امنیتی و دفاعی دو تا در واقع ستون اساسی و لازم و ملزوم هم دیگرن. لذا امروز ما باید به نظرم میاد که دست در دست در واقع همدیگر، مردم با حاکمان و حاکمیت و حکمرانان و حکمرانان چشم به مطالبات و در واقع انتظارات و توقعات مردم به سمتی حرکت بکنیم، یک دل و یک رنگ و یک پارچه اقتصاد رو تا سرحد ممکن. ما امروز در شرایط منطقه‌ای رقبایی داریم که به شکل شگرفی و به شکل روزافزون دارن اینها در مسیر اقتصادی رشد پیدا میکنن، گاهن به ما کنایه های هم میزنن، گاهن مقایسه های اتفاق میفته. خب این مقایسه ها اصلا دون شأن در واقع فرایند های تاریخی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه ماست. ما باید به سمتی حرکت بکنیم، کما این که من یادم نمیره، فکر میکنم 3 سال گذشته بود که رهبری معظم هم در چندین در واقع دیدار و نطق و گفتگوشون و صحبتشون با مردم به مسئولان این نهیب و این هشدار و این در واقع مطالبه را مطرح میکرد که آنچه که ایران ما رو قدرتمند میکنه و باید قدرتمند بکنه اقتصاد هست. باید حتما به سفره مردم و در واقع نیازها و ضرورت‌ها و الزامات اقتصادی جامعه یک توجه ویژه و استثنایی اتفاق بیفته. این سفره باید برکت و رونقش به سمتی بره که مردم دغدغه این که صف فلان و صف بمان و این نمیدونم این انتظار تورمی فلان میکنه و بمان میکنه از این حرفا، این تفکر و این نگرش باید در جامعه ما جمع بشه. یعنی با آورده های لازم و مورد نیاز جامعه باید اتفاق بیفته. همه اینها رو که در واقع یک طرف بگذاریم، اما آنچه که در واقع ما میتونیم بگیم که در این مناسبت ها داره خودنمایی میکنه به طور طبیعی بله، اون پیوندی است که در واقع مردم تلاش میکنن حفظش بکنن، یعنی همون بحث مشروعیت و مقبولیت. این در واقع موضوع یا این دوتا کانسپت و مفهوم رو چیزی است که ما نه تنها در مناسبت ها و در واقع روز شمارهای متعدد انقلاب و جمهوری اسلامی ما داریم به اینه میبینیم، بلکه در آنچه که در واقع ضرورت ها و نیازهای سیاسی و اجتماعی در واقع کشور ما هست و هم باز مردم به اینه به این توجه دارند و شرایط رو ایجاد کرده که به هر حال ما ببینیم جامعه ضمن این که مطالبات رو پیگیری میکنه، اما از اون بحث مشروعیت و مقبولیت و توجه و تأکید و دغدغه خاص خودش همواره در واقع با پشتگرمی و با حمایت گسترده استقبال کرده و رو به پیش بوده.
من بگم که چقدر عالی شما مسائل مختلف رو بیان کردید، لایه‌های مختلفش رو بیان کردید و به ویژه بحث تکثری که در جامعه وجود داره رو بهش اشاره کردید. من بسیار متشکرم از نکات ریزی که بیان فرمودید و در نهایت هم اون موضوع آخری که جنبندی فرمودید بسیار میتونه مورد نظر حکمرانان ما تو این حوزه قرار بگیره. آقای دکتر بسیار سپاسگزارم از حضورتون، آرزوی موفقیت داریم، ممنونم از این همراهی و همصحبتیتون با ما.
ان شاء الله سلامت باشید، خداحافظ شما.
پیروز باشید، خدا نگهدارت.
راه پیمایی 22 بهمن ماه نماد همبستگی و یک پارچگی ملت ایران است و دشمنان این آب و خاک بار دیگر این پیام روشن را دیدند و شنیدند.
الحمدلله رب العالمین مراسم بسیار باش و گویی که باعث خوشنودی و خوشحالی همه خوبان و عزا گرفتن همه بدان شد.
از انقلاب ما پیروی میکنیم، کشور ما حمایت
قدر ارزش داره این کشور، قدر ارزش داره این راه شهیدان که با این راه به ما که مردم انجام بدن خودش یکی از راه شهدا هست.
زمان با واژه‌ای شورآفرین گام برمی داشت. ایران، ایران سربلند و سرفراز، سپاس که بار دیگر نام ایران را با افتخار فریاد زدی.
نام جاوید وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم،
من تشکر کنم دوستانی که برامون پیامک فرستادن. پیامک های زیادی به دست ما رسیده، من از تک تک دوستان تشکر میکنم. یه پیامک بخونیم. 915-35-38 ارجاع دادن به چهارشنبه گذشته اگر اشتباه نکنم. نوشتن که در 18 بهمن وظیفه رسانه، پرسشگری و وظیفه ما قضاوت اعلان شده. اجازه بدهید نپذیرم، به این معنا که من شنونده، پرسشگر و مسئولان پاسخگو و شمای رسانه کمک مدعی العموم و نماینده برایند خرد جمعی در مقام قاضی باشید. من تشکر میکنم از آقای تفتی عزیز. معمولا آقای تفتی همراه ما هستن، شنونده ما هستن، کمک ما هستن توی موضوعات مختلف، در بیانمون، در آنچه که بیان میشه. حالا این موضوع رو سر فرصت با ایشون راجع به این موضوع حتما هم صحبت میشیم، صحبت میکنیم، به یک اقناع خواهیم رسید. بریم سراغ موضوع بعدی که میخوایم با شما در میون بذاریم و میهمانان ارجمندی که در این حوزه حاضر هستن. بریم سراغ موضوع گندم و مسیر خودکفایی گندم. جناب آقای دکتر سهرابی، مجری محترم طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی، و همینطور جناب آقای دکتر ایمانی، مدیریت عامل محترم بنیاد ملی گندمکاران کشور. جناب سهرابی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر هاشمی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دارم و همچنین جناب آقای ایمانی که از شود که شنوندگان عزیز و کشاورزان عزیز و سخت کوش گندمکار کشور عرض سلام دارم.
سپاسگزارم. جناب ایمانی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم حضرت عالی خدمت شما و شنوندگان عزیز، همچنین عوامل محترم برنامه، جناب آقای مهندس سهرابی مشاور محترم وزیر جهاد کشاورزی در خدمت شما هستم.
متشکرم. با جناب سهرابی شروع کنیم. آقای سهرابی بفرمایید، این عنوان خبر، مسیر خودکفایی کامل گندم برای سال آینده ریل گذاری شد. از جزئیاتش حتما شنوندگان با خبر هستن، در رسانه‌ها بهش پرداخته شده. من میخوام این سوال رو بپرسم که این ریل گذاری شد به عنوان یک خبر گفته شده، چقدر شما راجع به این موضوع میتونید خبر خوب بدید که قطعا اجرا هم خواهد شد؟ این ریل گذاری ما تو خیلی از قسمت‌های مختلف کشور داریم، خیلی از ارگان‌ها، نهادهای ما ریل گذاری کردن. چقدر امیدواری به موفقیتش؟
بله، هست که شنوندگان عزیز استحضار دارن، گندم به عنوان اصلی ترین غذای مردم ایران هست و بر اساس گزارش ها و تحلیل ها و بررسی هایی که انجام شده نشون میده که حدود 40% از انرژی و 44% از پروتئین مردم ایران به طور متوسط از حوزه گندم، آرد و نان تامین میشه و این درصد از شبکه از کردن متوسط هست و در جوامع روستایی مناطق محروم سهم گندم و آردنان بسیار بسیار بیشتر میشه. از طرفی اتفاقاتی که در دنیا حادث شد در چند سال گذشته، شامل همگیری کووید 19 و حمله روسیه به اوکراین، نشون داد که امنیت غذایی به چه مقدار مهم هست. در همین راستا وزارت جهاد کشاورزی در گذشته هم برنامه‌های ویژه‌ای در حوزه خودکفایی محصولات اساسی علی خصوص گندم رو در گذشته داشت و مجددا ما این دستورالعمل‌ها و ضوابط رو با همکاری محققین، کارشناسان، نماینده کشاورزان که آقای ایمانی هم بنیاد ملی گندمکاران در جلسات ما نمایندگانشون حضور داشتن، مجددا این رو تدوین کردیم. برنامه‌ای که ما تدوین کردیم در راستای خودکفایی از چند بُعد به موضوع پرداخته شده. یه سری ابعاد فنی پروژه خودکفایی گندم هست،